سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 21 و منم جلال سعیدی هستم و از اینکه شما اینجا هستید در پوست خود نمی گنجم. خیلی خیلی خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ. یه
میگم به نظرتون اشتازی اسم چی میتونه باشه؟ حالا اونایی که میدونن یه چند لحظه دندون رو لوزالمعده‌شون بذارن، ما هم یه چیزی کاسب شیم این وسط دیگه. به مثلا به نظرم اشتازی میتونه دبیر ریاضی دبیرستان باشه مثلا، نه؟ مثلا آقای اشتازی که مثلا خیلی هم بد اخلاق بود این آقای اشتازی و میبردت پای تخته مش تانژانت کوتانژانت تو انتگرال منتگرال این بره تخته مینوشت و چه میدونم یه گونی فیثاغورس و میثاغورس و اقلیدس و مقلیدس هم اونور، بعد میگم حالتو ثابت کن اینا با هم برابرن. اگه هم نمیتونست چک و لگد و نمره تک و هزار تا خفت و خاری نصیبت میشد. بابا به من چه که اینا با هم مساوی نمیشن؟ این کسرش 10/1 میگیره، عدد مخلوط این مشتقش با تابع سوم اون یکی برابره. به من چه بابا که اینا با هم برابرن یا نیستن یا اصلا میخوام برابر باشن نمیخوام نباشه، اصلا هر غلطی میخوام بکنم چرا من باید اینا رو ثابت کنم؟ اصلا گروه بابای همشو کرده، اگه هم با هم مشکلی دارن خب خودشون حلش کنن دیگه. مگه من به شما آقای اشتازی میگم بیا ثابت کن شمیدونم اندازه شکمت با شکم دبیر شیمی برابره یا نیست یا هرچی؟ اصلا به من چه همه اینا؟ مسئله اینه که دوستان این آقای اشتازی که خب اصلا وجود خارجی نداشته. منم زدم به صحرای کربلا تا خدمتتون هستم که این اشتازی که میگن اسم وزارت امنیت داخلی آلمان شرقی بوده که به آلمانی میشه
Ministerium für Staatssicherheit.
یا خدا، یکی از ویژگی‌های زبان شیرین آلمانی اینه که ظریف‌ترین و عاشقانه‌ترین کلمات توش یه جوری به گوش ما میان که وقتی یکی به زبان میارتشون آدم ناخواسته با حالت تدافعی در میاد. چند وقت پیش یکی از رفقا میگفت خواهرش اومده آلمان، گفتم کدوم شهر؟ گفت یه شهر کوچیکه و اسم شهر رو که گفت من دستام آوردم بالا و گفتم تسلیمم داداش و هر چی که میخوای من اعتراف میکنم. چرا تهدید میکنی حالا؟ خلاصه چقدر حاشیه رفتم. اگه اجازه بدید تو این اپیزود میخوام همه اینا رو گفتم که بگم که میخوایم بریم سراغ این اشتازی یا همون وزارت امنیت داخلی آلمان شرقی سابق، ببینیم دیکتاتوری این کشور سوپر کمونیست با استفاده از اشتازی چه جوریا بوده و چه بلاهایی بر سر مردم آوردن تو اون دوران سیاه ستم کمونیستی که کار به اینجا کشید. اجازه هست وکیلم؟ می‌دونیم که بعد از جنگ جهانی دوم کشور آلمان به شدت خسارت دید و بعد از جنگ هم از وسط نصف شد و آلمان شرقی که رهبراش جمهوری دموکراتیک آلمان صداش می‌زدن عملاً از سال 1949 تأسیس شد. جمعیت آلمان شرقی که یک کشور کمونیست بود تو سال 1950 حدود 18,500,000 نفر بوده، در حالی که میگن وقتی سال 1990 دیگه آلمان شرقی تموم شد به حول و قوه غیر الهی، جمعیت این کشور رسیده بود به 16,000,000 نفر. یعنی در عرض یا طول یا چه میدونم قطر 40 سال 1,500,000 نفر هم از جمعیت این کشور آب رفته بود. چرا؟ چون مردمی که میتونستن و دستشون میرسید که هیچی از آلمان شرقی در میرفتن به آلمان غربی. اونایی که نمیتونستن هم وقتی به وضع مملکت و اوضاع اقتصادی نگاه میکردن اون فایلای مربوط به باروری و بارداری و تولید مثل و بقای بشر و وای بچه بیارید ببینید چقدر زندگیتون شیرین میشه و بابا بچه که خودش روزش رو میاره و اینا رو زدن شیفت دیلیت کردن، یک کنترل زدن رو اون قسمتای مربوط به تجدید بقا و اینا و گفتن بچه بی بچه و در نتیجه جمعیت این کشور روز به روز آب رفت. منتها وضع اقتصادی آلمان شرقی در اثر سیاست‌های خیلی مترقی نظام کمونیستی حاکم انقدر خراب شد که مسئولین خیلی رسمی و شیک به فروختن آدم‌ها رو آوردن و اینجوری که آندریاس آپلت مؤلف و تاریخ‌دان گفته بین سال‌های 1964 تا 1989 حدود 33,755 زندانی سیاسی و 250 هزار نفر از بستگان اونها در ازای مجموعاً 3.5 میلیارد مارک آلمان به آلمان غربی فروخته شدن. در این حد میگن اون موقع وضع انقدر خراب بود که حتی زندانی‌ها رو گاهی در مقابل کالاهایی مثل قهوه، مس و نفت هم به آلمان غربی میدادن و دو طرف هم اصلاً علاقه ای نداشتن که این ماجرا افشا و علنی بشه و کسی بفهمه این مسئله رو اون موقع، چون خب برای آلمان شرقی که یه افت و آبروریزی خیلی بزرگ بود این ماجرا و برای آلمان غربی هم درسته که نیت اولیه‌شون این بود که خب یه تعداد آدم دربند و به اصطلاح زندانی رو نجات بدن، ولی گروه‌های حقوق بشری و دیگران میتونستن اونا رو به حمایت مالی از یه رژیم ناقض حقوق بشر متهم کنن. البته میگم اینایی که گفتم آشناس براتون نه؟ یه نظام مقدسی هم توی خاورمیانه است که دقیقاً از روش برادران پیشکسوت کمونیستش استفاده میکنه و هر جا کم میاره یه سری دوتابعیتی یا اصلا شهروندان اروپایی رو گروگان میگیره، چند سالم تو زندان نگهشون میداره، بعدم یه پولی میگیره و ولشون میکنه برن سر خونه زندگیشون. کجاست به نظرتون این کشور تو خاورمیانه؟ اصلا داریم همچین چیزی ما؟ میشناسید شما همچین نظامی رو؟ نیست که، نه بابا. ما شوخی با تاریخی هم که همه کلی کلی سخت فارسی صحبت کرد و همه فرام سوئیس به بالا و اونورا و ندونست کجاست این کشوره. خداییش ولی از شوخی گذشته این قرابت و رفاقت اسلام انقلابی و کمونیسم ارتجایی یه جاهای برگهای آدم رو بیریزونه دیگه، جوری که اینا در راه خدا و اونا در راه ضد خدا آدما رو میگیرن و میکشن و شکنجه میدن، اگه هم لازم شد میفروشنشون، ولی پای ادعا که میاد وسط اصلا مدعیان که راه نجات بشریت و این عتیقه ها بلدن، بقیه عداشو در میاره.
قصه ما به سر رسید، کلاغ به هیچ جا نرسید، قصه ما همش درو، نه شاه اومد نه لشگرش، هیشکی نبود دور و برش، رویای ما دریای دور بود. آی پریا تش نتونه، آی پریا گوش نتونه، لبا پریا هجامتون کن.
اون اشتازی یا همین
منستریوم فور استاتسیچرهایت،
بله همین که اولای اپیزود گفتم، یه چیزی تو مایه‌های پلیس امنیت بود اونجا تو آلمان شرقی و واقعا در زمینه‌های جاسوسی از مردم این کشور رو شنود و بگیر و ببند، از صدرنشینای جدول بگیرای دنیاست. جوری که میگن وقتی که این نظام غیر مقدس ریق رحمت رو سر کشید و فروریت، اشتازی بیش از 90 هزار کارمند رسمی داشت و مهمتر از اون اضافه بر این تعداد بیش از 170 هزار نفر هم خبرچین غیر رسمی بین مردم اجیر کرده بود. برای که بفهمیم این عدد چه معنی دارن، باید بگم که اگه فقط کارمندای رسمی اشتازی، یعنی همون 90 و خورده هزار نفر رو در نظر بگیریم، اون موقع به ازای هر 63 نفر شهروند این کشور یه دونه مامور رسمی اشتازی وجود داشت. ولی اگه خبرچین‌های غیر رسمی اشتازی رو هم حساب کنیم بزنیم تنگ امینا رو، یه عدد حیرت انگیز به دست میاد و اون اینه که به ازای هر 6 نفر و نیم یک مأمور اشتازی وجود داشته. یعنی اگه توی یه مجموعه آپارتمانی مثلا 100 نفر زندگی می‌کردن، میشد اینجوری کیلویی نتیجه گرفت که حداقل 15 نفر از ساکنان اون آپارتمان در خدمت اشتازی ان، حالا یا رسمی یا غیر رسمی. این در حالیه که همون موقع توی پدر جد نظام‌های کمونیستی دنیا، یعنی شوروی استالین، نسبت نیروهای کاگبه یعنی سازمان امنیت و جاسوسی شوروی به جمعیت شوروی 1:5830 نفر بوده. شما ببین دیگه چه کرده بودن برادرها و خواهرای کمونیست آلمانی که دیگه شوروی هم پیش اینا کم آورده بود. در مورد این خبرچینا هم ماجراهای خیلی عجیب و غریب و برگریزی وجود داره، جوری که مثلا تو کتاب سرزمین‌های شبح زده نوشته تینا روزنبرگ اومده یه خانمی که توی اون دوره حسابی توسط اشتازی زیر نظر و فشار بوده و اذیتش میکردن، بعد از فروپاشی آلمان شرقی این خانم به لطائف الهیال، به پرونده‌ای که تو اشتازی برای ساخته بودن، دسترسی پیدا میکنه و اونجا میبینه که اولا خبرچینی که اختصاصا روی این خانم کار میکرده اسم رمزش دونالد بوده. خب بعدن این دونالد اطلاعاتی که از این خانم داشته توی پرونده ایشون وارد کرده بوده خیلی خصوصی و عجیب بوده اطلاعات. از جمله مثلا چه میدونم تو پرونده این خانم تو اشتازی بحثاشون مثلا با همسرش با خانوادهش در مورد پیش پرداخت خونه که میخواستن بخرن یا نامه‌ای که این خانم از زندان برای پسرش نوشته بوده یا یه سری اطلاعات ریز و حتی به درد نخور از سفرهایی که ایشون به خارج از آلمان داشتن اونجا بوده تو پرونده. بعد این خانم میشینه یه حساب کتاب میکنه میبینه که بابا این اطلاعات با این جزئیات رو فقط یه نفر میتونسته داشته باشه و اون کی بوده؟ شوهرش. یعنی برادر دونالد خبرچین این خانم همون شوهرش بوده. در این حد دوستان. پس این بی خود و بی جهت نیست که بگیم که توی آلمان شرقی اصولاً همه خبرچین بودن حتی اگه خلاف ثابت میشد. حالا این خانم روزنبرگ نویسنده کتاب آدم ولنکنی بوده، بعدها میره این آقای دونالد رو پیدا میکنه، همین شوهر بابا حفظ و سمت خبرچین اون خانومه رو، ایشون رو پیدا میکنه میگه مرد حسابی تو خجالت نکشیدی از زنت خبرچینی میکردی اونم سال؟ دونالد یه دستی به ریشش که نداشته ریشم میکشه میگه که من هنوزم فکر نمیکنم که داشتم به زنم خیانت میکردم، بلکه من اینجوری داشتم به زنم کمک هم میکردم. تازه من اگه جای خانم روزنبرگ بودم اونجوری اونجا نشسته بودم و ایشون این حرفو میزدن اینجوری بلند میشنم رو هوا سه تا معلق میزدم با 180 درجه باد مثل این کارتون فوتبالیستا. خب این اپیزود در حالی که من رو هوا بودم تموم میشد، بعد شروع اپیزود بعدی هنوز من رو هوا بودم تا برسم به اون آقای دونالد و میزدم ببین خوشونت که چیز خوبی نیست، نباید ببرزیم دوستان. همین هیچی دیگه، جلوش میومدم پایین میگفتم آمادگی بدنی رو حال کردی؟ بعد دونالد هم میگفت داداش یه دقیقه اجازه بده من اینا رو یادداشت کنم باید گزارش بدم. ولکن نیست دونالد، هنوز داره گزارش میده. بعد من دوباره شاکی میشدم میرفتم رو هوا. ای بابا بس دیگه، چند بار بگم خشونت نورز آقا، خشونت نورز، اینجا زشته. بعدم یارو 20 سال جاسوسی زنشو کرده هنوزم میگه خوب کردم، حالا تو میخوای 4 تا ملق بزنی بروسلی بازی در بیاری جلوش از کارش پشیمون بشه؟ نه، طبق اصول دنیای مدرن باید دونالد علی‌رغم همه کارهایی که کرده، حتی به زنش خیانت کرده، اونم به این شکل، بره تو اتاقش قهوهشو بگیره بخوره، سیگارشو بکشه، وسط سریال دیدن و موزیک گوش کردن و عشق و حالای دوران کهنسالی، گاهی هم به کارهای بدی که در حق زنش و کشورش کرده فکر کنه. بابا چقدر ظریفین شما خارجی‌ها، به خدا. حداقل میذاشتین این خانومه یه نیم ساعت، همش نیم ساعت با شوهرش، یعنی شوهر سابقش عملا تنها باشه، به نظرم خودش به بهترین شکل این خانومه مسئله رو حل میکرد. فقط احتمالا دیگه دونالد بعد از این دیدار دونالد نبود و در بهترین شرایط حد اکثر یه نالد بود و یا اصلا نالدی دیگه برای ارائه باقی نیموند اصلا. چرا بعضیا دونالدن نالد دارن، اونم دوتا دوتا، بعضیا اصلا نالدم ندارن؟ اصلا نالد چیه دیگه؟ واقعا من به فشار اومده، دکتر باید یه چیز بهم بده بزنم نباشم رهاشم. اصلا این چه وضعی آخه آقای دکتر؟ پاسخگو باش شما، حداقل پاسخگو باش، دکتری خیلی سرت.
آقای دکتر گوش کن به من، خسته ام از تکرار حرفم، خاموش باید کنم یه مدت، بلکه بتونم از نو شروع کنم. منو بذار به حال خودم، خودتو بذار به جای من، ازم نخواد توضیح بدم، نگاه کن از تو چشمی درد.
دیوار برلین رو همه میشناسیم دیگه، این شبکه‌های مختلف تلویزیونی آحاد ملت‌های دنیا رو سال‌هاست با تصاویر فرو ریختن این دیوار و خبر حراج‌های سرسام‌آور بقایای این دیوار زخم کردن دیگه. اصلا من نمیدونم واقعا چرا آدم باید بره پول به تیک تیکای همچی دیواری رو بخره، مثلا تو خونش بزنه تو ویترین چی بشه میگه این دیوار برلینه. خب پس کرد همون پول. خب من نمیدونم چرا، شما برو به پسته بخور، هزار تا خاصیتم داره که اصلا البته اون خاصیت مهمه، ولی خوشمزه است داره دیوار برلین. خب اینم از توصیه غذاییمون، اما خب اینا رو گفتم تا برسم به اینکه یکی از وظایف اشتازی مقابله با تلاش‌های مردم آلمان شرقی برای فرار کردن از طریق این دیوار و قسمت غربی بوده. چون خیلی اون موقع تلاش میکردن از مردم آلمان شرقی که یا از زیر این دیوار تونل بزنن یا از روش رد بشن و خیلی هم متاسفانه در همین مسیر کشته شدن یا دستگیر شدن و افتادن دست برادرها و خواهرای حافظ امنیت اونجا، یعنی همین اشتازی ها. حالا به غیر از اون همه فرارهای موفق و غیر موفقی که مردم تو این دوره انجام دادن، یه عالمه داستانک‌های خیلی جالب وجود داره پیرامون اندیبار که خب مثل اون فرارا دراماتیک و هیجانی خیلی نیستن، ولی پر از حرفن اون داستانک‌ها هم به نظرم. مثلا یه رستورانداری که تو قسمت‌های شرقی بغل دیوار محل رستورانش بوده، نقل کرده که یه صحنه خیلی عادی که زیاد می‌دیده تو اون دوران، پدر و مادرایی بودن که بچه‌های کوچیکشون رو می‌آوردن نزدیک دیوار و اونا رو قلمدوش می‌گرفتن روی شونه‌شون تا مثلا اون بچه پدر بزرگ و مادر بزرگ یا چه می‌دونم خاله و عمه و دایش رو که اونور دیوار بودن ببینه. یعنی خاله اونور دیوار بچه رو می‌دیده می‌گفته خاله به قربونت بره چقدر بزرگ شدی تو پدر سوخته، بعد دایه میزده رو شونه خاله و میگفته میبینی چقدر شبیه من شده؟ خاله نگاه میکرده به برادرش یه لبخند ماسیده خشناک که هر 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 تو رود خندیدم پررو شدی، این بچه کپ منه. بعد دایه شاکی میشده که یعنی چی از قدیم گفتن حلالزاده به داییش میره. بعد عمه میرسیده میگفته بابا جون جمع کنید دوتاتون برید ببینم بچه برادر من اگه به شما آرفته بود که الان من داوطلبانه میرفتم قسمت شرقی خودم رو تسلیم اشتازی میکردم. این بچه کپ عمو کوچیکه بابا بزرگ پدر زن دختر خاله باباشه. به نظرم دیگه تا پای پدر بزرگ مادر بزرگا به این بحران فامیلی پای دیوار باز نشده، ما این عزیزان رو به حال خودشون واب بداریم، بزنن همدیگر رو شتک کنن، شاید به نتیجه برسن دیگه. و ما به ادامه مشاهدات اون رستوراندار برلینی برمیگردیم که گفته بود یه سری از پدر و مادرها هم تو اون دوران بچه‌هاشون رو میآوردن قلمدوش میگرفتن اونورا بهشون نشون میدادن، در حالی که هیچ کسی اونور نبود که بچه بخواد ببینتش. اونا فقط میخواستن بچه اونور دیوار رو ببینه و بفهمه که بعد از این دیوارایی که حکومت براشون ساخته یه دنیای متفاوتی هم هست، و این در حالیه که اونور دیوار و اینور دیوار فقط چند سال بعد از این روزهای سخت و تلخ و چند سال قبل از اون یه شهر بوده و یه کشور، و مردم یا با هم فک و فامیل و دوست و آشنا بودن یا همشهری. ولی خب محرومیت هایی که دیکتاتوری برای مردم به وجود میاره گاهی سطح توقع و آرزوهای اونا رو تا همین حد میتونه بیاره پایین. بابا مگه ما خودمون نبودیم زمان جنگ که تفلی بیش نبودیم از فرط بیچارگی منتظر میموندیم شبا آژیر قرمز به صدا در بیاد؟ آره همین این به صدا در بیاد و همه اهل ساختمون جمع شن تو پناهگاه زیر زمین، نمیدونم اون که میرفتیم توش، بلکم سارا اون دختر چش سیاهی شیطونه همسایه طبقه اول بود، اون با مامان باباش بیان تو پناهگاه و ما این توفیق رو داشته باشیم که شبی رو در خدمت سارا خانوم باشیم. در خدمت ایشون بودم جوری بود که همین فقط تو پناهگاه باشیم دیگه، و حالا اگه خیلی هم پسر شجاعی می شدیم می رفتیم به بابای سارا سلام می کردیم، اونم می گفت ای سلام پسرم خوبی؟ بعد بابای سارا یادش می اومد که ای من همون پسره بودم که اون روز وقتی داشت ماشینش رو تو کوچه می شست رفتم کمکش، یا اون روز که یه عالمه خرید کرده بود من رفتم تقریبا همه خرید رو دستش گرفتم بردم تا در خونش، یا اون روز که از آپارتمان زد بیرون که آشغالا رو ببر بذاره دم در من ازش گرفتم صد تو بردم خالی کردم بعد تمیز شستم آوردم پس دادم به خونشون. بعد بابای سارا رو میکرد به والدین من میگفت واقعا این پسر شما جان بالجان یه واسه خودش، بعدم هار 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 میخندید و منم زیر زیرکی سارا رو میدیدم که داشت و کتاب علومش تفاوت محلول و مخلوط رو حفظ میکرد و حتی یک کلمه حرفای باباشو که داشت از رشادتهای من میگفت نشنیده بود، و بعد من آرزو میکردم این هواپیما عراقی هر جوری هست ما رو پیدا کنه یه موشکی چیزی بزنه همه شربت شهادت بنوشیم من از این شکستای عشقی پیاپی راحت شم، که دیگه این وضعیت سفید میشد و معنی و مفهوم آن این بود که سارا تایم منم تمومه و همه میرفتند خونه هاشون تا وضعیت قرمز بعدی و پناهگاه بعدی و سارای بعدی و بدبختی بعدی و بعدی. چه داستان دار که عاشقانه شد خدای شما، از این داستانا نداشتین تو پناهگاه؟ نه آره حتما شما یوسف پیامبر بودین، زلیخا هم حتما من بودم، چقدرم که به میاد هی دست خودم رو جای نارنج ببرم و هی پیراهن یوسف رو جر بدم. آره خلاصه دوستان تو اینجور موقعیت ها یه سری عاشق سارا می شدن، ولی متاسفانه و شوربختانه و با کمال تأسف و تأثر چیزی بیشتر از خنده هارهار بابای سارا نصیبشون نمی شد. منم اینا که گفتم تو تاکسی شنیده بودم، قصه بود، نرید پشت سرم بگید این جلال بچه بوده چه چیز سیریش ول نکنه رو اعصابی بوده. پادکستم رو حلالتون نمی کنم. به خدا گفته باشم
چراغ دو چشم من آن شب تا به سحرگه سوسو میزد، هر موج از عشق او میزد، خاطره آن گیسو راه من از هر سو میزد. میگفت عشقم در تنهایی، تو کجایی تو کجایی، بی تو امشب از گیتارم کی برخیزد آبایی. تو کجایی تو کجایی، آخر کجا دور از مایی، کی باشدت ای بی خبر از رنج ما پروایی. تو کجایی تو کجایی، در خلوت تنهاییم، کی مانده از عشقت به جز افسان و رویایی. میگفت عشقم در تنهایی، تو کجایی تو کجایی.
حالا از بدیای اشتازی و ظلمایی که به مردم کرد گذشته، ولی خداییش باید گفت تنها کار درست اما بی حاصلی که این دستگاه مخوف امنیتی آلمان شرقی کرد، پیشبینی درست و دقیق پخش شدن بوی حلوای نظام و آوای ملکوتی الرحمان نظام در فضای این کشور بود. جوری که گفته میشه تو جلسه سران حزب کمونیست آلمان شرقی، گزارشی که دستگاه‌های امنیتی این کشور به رهبران حزب دادن توش همچی جمله‌هایی بود: حکومت سوسیالیستی و نظم عمومی در این کشور به شدت در خطر، یا مثلا بر اساس ارزیابی‌های ما نارضایتی شهروندان همچنان و به سرعت رو به افزایش است. حالا واکنش رهبرا و به خصوص اریش هونکر، دبیر کل حزب کمونیست، به این گزارش چی بود؟ یه چیزی تو مایه‌های بیشیم بابا حال نداری و ظاهرا این مامورای امنیتی ما هم تبلیغات امپریالیسم غربی رو باور کردن و دیگه از این حرفا نشنوام کسی بزنه اینجا و از این چیزا. اونتا خب تاریخ که بر اساس حرفای دیکتاتورایی که خودشونو به نفهمیدن زدن کار نمیکنه که. تاریخ اگه بهش توجه نکنی و عبرت نگیری و خودتو بزنی به اون راه، با لودر میاد اطرود رد میشه، بعد چیکار میکنه؟ وامیسته، یه دنده عقب میگیره، یه بار دیگه عقب عقب کی میاد از رود رد میشه، بعد دوباره دنده جلو میگیره، دفعه جلو جلو کی میزنه، سه باره از رود رد میشه که دیگه از این غلطا نکنی و به هشداراش انگشت شست ایرانی نشون ندی. همین کارو هم با اینا کرد و فرو ریختن دیوار برلین تنها چند هفته بعد از این جلسه مهمترین مثال این رفتار تاریخ با اونایی شد که میفهمن ولی خودشونو به نفهمی میزنن. این در حدیه که میخائیل گورباچوف، رئیس جمهور شوروی، تو خاطراتش میگه اون موقعا با هلموت کول، صدر اعظم وقت آلمان غربی، که حرف میزدن بین خودشون فکر میکردن خب هنوز زمان برداشتن دیوار برلین نرسیده و مردم برای اتحاد دوتا آلمان آماده نیستن و باید فرو ریختن این دیوار رو حتی بذاریم برای قرن 21. ولی اینجا یکی از وقتایی که حتی رهبرا و سیاستمدارا هم از مردم و تاریخ جا میمونن و مردم آلمان اون موقع خودشون رهبری تاریخ رو در دست گرفتن و در روز 9 نوامبر 1989 این دیوار نکبت برلین فرو ریخت و در کمتر از یک سال بعد هم به طور رسمی آلمان شرقی به خاطره ها پیوست و جمهوری فدرال آلمان، یعنی همین کشور قدرتمند و خفنی که الان عملا رهبری اتحادیه اروپا رو بر عهده داره، به دنیا معرفی شد. ممنونم که تا اینجا با من بودید و قسمت 21 شوخی با تاریخ رو گوش کردید و مهمتر از اون از شمایی ممنونم که با وارد کردن ضربه محکم به دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شوید توی پادگیرهای مختلف شوخی با تاریخ رو پیگیری میکنید تا یه وقت خدای نکرده زبونم لال روم به دیفال، یه وقت اینجا اتفاقی نیفته شما بیخبر بمونید. وای وای خیلی بده، یه وقت بیخبر نه که اصلا از این بدترم مگه میشه؟ مگه اصلا داریم؟ جب نده بابا، جب نده، چه خبره؟ میدونید که تلاش من اینجا اینه که واقعیت‌های بعضن تلخ و زشت و عبرت آموز تاریخی رو با مربای طنز و عسل شوخی قاطی کنم، یه ذره قابل مصرف‌تر بشن اینا و همه دور هم عبرت بگیریم یکم دیگه. اما حالا خبر دارم براتون، چه خبری؟ خبر این که برای دو هفته شوخی با تاریخ نخواهیم داشت و با شوخی با تاریخ رو میبریم سرویس رو چال، یه دستی میکشیم به سر روش، یه روغنکاری، آچارکشی، از اینا از اینا یه چیزی میکنیم، فصل تازه رو بعد از این دو هفته استراحت شروع میکنیم. تو فصل جدید قصد دارم که یه ذره وسط این همه دیکتاتور رو بگیر و ببند و بکش و سانسور و سرکوب و این چیزا بریم بیرون، یه ذره لطیف شیم دوره هم. اصلا میخوام بریم یه تنوع موضوعی بدیم در سری جدید، بریم تو اعماق تاریخ یکم عشق بازی کنیم. نه عشق بازی که حالا منظورم که یعنی با عشق در تاریخ بازی کنیم و یه سری ماجرای عشقی جالب رو مرور کنیم، به نظرم بد نباشن، یه تنوع. در این بار اتفاقا حکایت هم داریم براتون. چه حکایتی؟ روزی یاران شیخ در غیاب وی دور هم جمع شدندی و مثل چی گریه بکردندی و بر سر و روی خود بکوفتندی. شیخ که از همه جا بیخبر همی بود از آنها پرسید: خب چه مرگتونه همی؟ بگید چی همی شده، منم همی باهاتون گریه کنم. خب همی. یکی از یاران گفت: ای شیخ، تو چه شیخی هستی که نمیدانی شوخی همی با تاریخ دو هفته تعطیل همی باشد و حالا ما دوشنبه صبح چه خاکی بر سر همی کنیم؟ شیخ که معمولا در این جور مواقع سیس پیر دانا بر همی داشت، همی گفت: یکی از شما یک چوب به من همی بدهد. یکی از یاران صدا در همی داد که بابا، اون یارو داشت میمرد که میخواست با شکستن چوب به بچه‌هاش درس اتحاد همی بده، اینقدر کلیشه نباشت ای شیخ. شیخ گفت: نه، میخوام این چوب رو دم دست همی داشته باشم تا این پسرک اگر بد قولی همی کرد و از دو هفته بیشتر لفتش همی بداد، همین چوب را همی به طریق مناسب همی استفاده کنم. یاران از تدبیر شیخ تشکر همی بکردند و گفتند: بابا تو دیگه کی هستی ای شیخ؟ و همه دنبال چوب روان همی شدن. دیگه میبینید من الان خطر چوبای شیخ و یارانش رو هم بیخ گوش خودم احساس میکنم، به خصوص که اصلا نمیدونم اینا میخوان دقیقا چیکار کنن با چوباشون و طریق مناسب استفاده از چوب یعنی چی هستن. این چه وضعی آقا، من امنیت ندارم اینجا، یه گنبد آهنی باید دور خودم ایجاد کنم. ای بابا، ای بابا. پس شما هم تو این مدت دوت پوین هر کی رو دیدید و حوصله سر رفته بود و هیلون و بیلون بود نمیدونست چیکار کنه، سری شوخی با تاریخ رو بهش معرفی کنید. ببین چه ریز معزوم نمایی رو پیمان زدم به سوء استفاده از واقعا اصلا یه بر اصلا چه. شهرام ابراهیمی هم که خب مثل همیشه زحمت امپکس و نودال و تیتراژ و نمیدونم تدوین و تنظیم و شوخی با تاریخ رو میکشه که رحمت خدا مثل همیشه بر او باد. منم که جلال سعیدی بودم و هستم و خواهم بود و دمتون خیلی گرم، مواظب خودتون باشید، به خانواده در همسایه همه اینا سلام برسونید و بهشون از قول من بگید که اگه میرید برید، ولی از کنار برید تا یه وقت گوشه های تلخ و سیاه و چرک و چول تاریخ بهتون نصابه.